بسم الله الرحمن الرحیم. درس زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه اول، 20 مهر ماه 93.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و مولانا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله أرواح من سواه فدا. با تبریک ایام نورانی آغاز ولایت و امامت اول الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیت و الصلاة، ضمن گرامی داشت توارون آغاز شروع درس زندگی معنوی با این ایام نورانی، انشاءالله که ما برکت باشد. همونجا که مشغله اصلی دوستان سبک زندگی است و از آنجا که محور اصلی مؤسسه ارائه الگوهای سبک زندگی اسلامی است و از آنجا که در کلاس‌های دیگه کم و بیش با مبانی سبک زندگی غربی و مبانی سبک زندگی اسلامی آشنا میشید، بنده به ذهنم آمد که یه درسی با عنوان زندگی معنوی هم آغاز بشه. ایده من در این درس صورت کلی اینه که اگر نشرات مغلوب و انواع آسیب ها و بزه ها و غیر ارزش ها یا ضد ارزش ها در حوزه زندگی روز بعد مواجه میشویم، اول باید بدانیم که الگوی زندگی اسلامی کدام، به تعبیر زندگی تراز، یک زندگی معیار، یک زندگی ایدئال، یک زندگی الگو چیست. روشن‌تر عرض کنم، از زندگی ها وضعیت دو گونه است: وضعیت موجود که پر از آسیب است، چندان مطلوب نیست، و وضعیت مطلوب که همینک موجود نیست. ما دو گونه زندگی داریم: یکی زندگی موجود، هانچه که همکنون در جریان است که آمیخته است با انواع آسیب ها، نقصان ها و فقدان ها، و دوم زندگی بهینه و ایدئال و الگو که آن زندگی مطلوب است. تمام این کلاس ها و برنامه ها که در طول این مدت ها انشاءالله خواهید داشت، ارائه برنامه ایست جهت انتقال از زندگی موجود به یک زندگی مطلوب. اگر بخواهیم به زندگی مطلوب، زندگی ایدئال، زندگی آرمانی دست یابیم، برنامه چیست؟ پس حقیقتا سه عنصر وجود داره: یک، زندگی موجود که سراسر آسیبه و چندان انتباق واضحی با زندگی اهل بیت، زندگی آرمانی نداره. دوم، زندگی مطلوب، آنچه باید باشد نه آنچه هست. و سوم، برنامه انتقالی جهت گذر و گذار از موجود به سمت مطلوب، موجودی که مطلوب نیست و مطلوبی که همکنون موجود نیست. اگر سبک زندگی یعنی سه عنصر، آنچه موجود است، آنچه موجود هست، و دوم آنچه موجود نیست اما مطلوب است، و سوم برنامه انتقالی، اگر اصلاح دیگر من شعبان رو به شما به صورت واضح بیان می کنم، یعنی زندگی موجود چیز آسیبهاش کدامه و شیوه های بهینه سازی آن کدام است. اما شاید کمتر به زندگی مطلوب، آرمانی، رؤیایی اشاره بشه. سلسله من باعثی که انشاءالله در خدمتتون خواهی بود به صورت هفتگی بران است که اصول مبانی زندگی آرمانی را ارائه ده. از زندگی آرمانی به زندگی مطلوب را ما به عنوان زندگی معنوی نام گذاشتیم. یک زندگی معیار و تراز، آنچه باید باشد. از سوی دیگر روش بحثای حوزوی این است که یاد بگید منبع داره. بحثای حوزوی معمولا متن محور. ما اندیشه کردیم، دیدیم که منابع بسیار مهم و جالب در این زمینه منازل سائرین خواجه عبدالله انصاری. لذا این کتاب عنوان یک منبع است، یک منبع متن است. ولی ما نیازمند به یک منبع غنی اصیل هم داریم. منبع غنی اصلی ما قرآن کریم است. روی کرده ما طبعا عرفانی خواهد بود. آنچه گفتن سندوهای برنامه های آتیست بیان شد که اولا ما به دنبال بیان الگوها، اصول و مبانی زندگی مطلوب و زندگی آرمانی هستیم. متن آن به عنوان یک بهانه کتاب منازل سائرین خواجه عبدالله انصاری است. منبع اصیل دینی ماهیات قرآن کریم و روکرد من نیز عرفانی خواهد بود. به تعبیر ساده تر دستر دیم و اتکا به آیات قرآن کریم و استنباطهای معنوی که از این آیات خواهیم داشت، اصول زندگی معنوی و زندگی الگو را بیان کن. پس ما در صدد بیان اصول و قواعد زیستن متعالی هستیم. منبع قرآن کریم، رویکرد معنوی. اگر بپرسید نقش احادیث چیست، ما احادیث رو به کلاس دوم واگذار کرده ایم با عنوان شرح کتاب توحید سلیم. در این ساعت اول عمدتا از آیات مدد خواهیم گرفت و در صدد آنیم که اثبات کنیم قرآن در هر عصر و زمانی از جمله همینک میتواند بهترین الگوها را برای زندگی متعالی ارائه کند. به تعبیری قرآن به ما یاد میدهد و میگوید که هم اکنون هم میتوان معصومانه زیست و با عصمت زندگی کند. عصمت محدود نیست، مستحضرید که عصمت یک مقامه، ولی رسالت، نبوت و امامت این سه منصبه. یعنی احدی نمیتواند جز با اذن الهی رسول شود یا نبی الهی گردد یا امام شود. امامت انتصابی است، چنانکه فردا نمونه بارز آن را شاهدیم. رسالت، نبوت و امامت انتصابی است، منصبه. ولی به جز این سه هر چه در این عالم وجود داره مقامه، به تعبیری میتواند به آن دست یافت. اسمت نیز یک مقامه، لذا قابل حصول و قابل وصوله. قرآن به ما نشان میدهد که همینه در همین زمان و هر زمان دیگری، حتی آن زمان که فساد تمام زمین را فرا گیرد، میتوان به صورت یک انسان زیست، حتی میتوان معصوم بود و به اسمت نائلان، میتوان زندگی بهینه و شاد داشت. زندگی مطلوب آنگونه که قرآن به ما یاد میدهد. قرآن کتاب زندگی است. یک نکته در همین آغاز عرض کنم، بریم سراغ مطالب دیگر. اصولا به دین دو گونه میتوان نگریست، نظری و عملی. گاهی در صدد اثبات اصول دین برمی آییم، اثبات خدا، اثبات توحید، اثبات نبوت عامه، اثبات نبوت خاصه، از طرق خاص خودش اثبات امامت، اثبات امامت خاصه و اثبات دیگر اصول و قواعد دین، مثلا اثبات معان. اثبات یعنی استدلال، حجت و قیاس و به صورت خاص برهان. اگر نگاه به تاریخ تفکر در جهان اسلام کنید، تاریخ تفکر در جهان اسلام عمدتاً به اثبات اصول دین پرداختند. کلام یعنی اثبات اصول دین، فلسفه یعنی اثبات اصول دین، عرفان نظری یعنی اثبات اصول دین. عمده همت متفکران در طول تاریخ اثبات اصول و عقاید دینی بوده است. و کمتر به کار دین در مقام عمل پرداختند. دین در مقام عمل حوضه دیگه است. به تعبیری که میگوییم این اصل دین درسته، میگیم بله، چرا؟ قرآن براش میاد. اما گاهی یک نگاه دیگر میشه به دینداشان، این که اگر شخصی دیندار باشد، دیندار بودن او چه تأثیری بر خلقیاتش دارد، چه تأثیری بر افکار و اندیشه هایش دارد، چه تأثیری بر احساسات و روحیاتش دارد، از همه مهمتر چه تأثیری بر رفتار و کنش او دارد. دین در مقام عمل یعنی دین عملی. اگر شخصی به دین عمل کرد، چه آثاری برای او دارد؟ البته دین در مقام عمل هم دو بخش، گاه محور یک فرد و روان و روحیات اوست، گاه محور جامعه است. طبعا دین در مقام عمل یا دین عملی دو بخش میشه، یک روانشناسی دین، دو جامعه شناسی دین. روانشناسی دین یعنی اگر کسی به دینی تن دهد، این پذیرش دین چه آثار روانی برای او دارد. اما جامعه شناسی دین یعنی اگر جمعیتی به دین تمکین کنند، این پذیرش دین برای آن جمع و آن جامعه چه آثاری خواهد داشت. از همینجا دو شاخه جدید در حوزه دین پژوهی شکل گرفته، یکی روانشناسی دین، دوم جامعه شناسی دین. آنچه عمدتاً در تاریخ اسلام شکل گرفته است، تقویت مباحث نظری دینه. عالمان و اندیشمندان و متفکران دینی معمولاً به حوزه نظر در دین پرداختند، سعی کردن حوزه نظری دین را تقویت کنند و کمتر به جنبه عملی دین پرداختند. همه در صدد اثبات اصول و قواعد دین برآمدند. تاریخ تفکر اسلام سرشار از استدلال هاست، دلائل جهت اثبات اصول و قواعد دین. اما بدانیم آنچه در جهان مسیحیت مخصوصا در این 500 اخیر و تعبیر رنسانس تا به امروز شکل گرفته، دقیقا عکس این. جهان مسیحیت عمدتا به دنبال کشف قواعد عملی دین. اگر شخصی مسیحی باشد، در رفتار او چه آثاری خواهد داشت؟ اگر شخصی مسیحی باشد و با آموزه های دین مسیحیت آشنا گردن آنها را بپذیرد، در جامعه چه آثاری خواهد داشت؟ آنچه تاریخ تفکر اسلام را شکل داده است، عمدتاً تقویت بخش نظری دینه. و آنچه که در این 500 اخیر دین مسیحیت را شکل داده است، تقویت بعد عملی دین، اما در روانشناسی دین یا جامعه شناسی. و این یک از تفاوت‌های بسیار مهم دین پژوهی در جهان اسلام و دین پژوهی در جهان غرب. این تفاوت تا بدان حد شدید است که امروز تقریبا جهت مشترکی میان ما و آنها نیست. به تعبیری دینی که اونها میشناسند دین عملی است. برای یک فرد مسیحی امروزه اصلا مهم نیست که اصول دین درست است یا نه، اصلا براشون مهم نیست. یعنی براشون هیچ اهمیت نداره که قواعد دین درست باشه یا غلط باشه، میخواهد درست باشه میخواهد غلط باشه. تو به ما نشان بده که اگر شخصی این قواعد این آموزه ها را بپذیره، چه آثاری در رفتار او خواهد داشت، آیا او رو یک انسان اخلاقی میکند یا نه، آیا جامعه را به سمت اصول اخلاقی متعالی سوق میدهد یا نه. این براشون مهم. حتی بحث به اینجا رسوندن که گیریم تمام اصول و قواعد یک دین غلط باش، غلط باش، چون اصلا هیچ دلیل برای اثبات اون قواعد نباشه. اصلا گیریم این چنین. ممکن است اصول یک دین غلط باشه، ولی آثار آن فراوان، یعنی آثار مثبت آن فراوان. عکسش هم بحث میکنن، حتی ممکنه اصول و قواعد یک دین کاملا درست بشه، تمام اصول قواعد نظریه اون دین رو بر اساس برهان و راهین معتبر منطقی اثبات کرد، ولی تاریخ اون دین که بررسی میشه نشان میدهد که تابعین آن دین، پیروان آن دین چندان در اخلاق موفق نبودند. به لحاظ روانی و روحی سرشار از آسیب‌ها و مشکلات بودند. یه جور دیگه هم مدون هست کنم. بخواهی بحث میکنیم که آیا دین درسته یا غلطه؟ نه کدوم بخشی از دینه؟ اولی. ولی گاهی بحث میکنیم که آیا این دین موفق است یا نه؟ کدوم بخشی از دین؟ میگن نسبت میان این دو الزاماً لازمه ای نیست. یعنی جوری است که حتما باید یک دینی در مقام نظر درست باشد تا موفق باشد. نه. میتواند دینی سراسر غلط باشد اما در مقام عمل مفید و مؤثر باشد. عکس آن هم صادقه. میتواند دین در مقام نظر سراسر درست باشه ولی تاریخ پیروان آن دین نشان دهد که آن دین در مقام عمل چندان موفقیت آمیز عمل نکرده است. جهان امروز به دنبال یک دین درست نیست. جهان امروز به دنبال یک دین موفقه. این نگاه امروز جهان. لذا اگر همینجای میز مذاکره مناظره تشکیل بدید، یک عالم مسلمان این بر یک عالم مسیحی هم این بر کنار هم قرار بدید، چندان نقطه اشتراکی بین اونها پیدا نمی کنید. یک اندیشمند مسلمان ممکنه بسیار مسلط بر فرایند استدلال آوری باشه. استدلال های مختلف در آوری متعدد حجت های بیشماری راه کنه برای این که خدا هست. خدا هست، خدا واحد است. میان خدا و خلق وسائطی وجود دارد. وسائط چی؟ سلسله انبیاء و امامان اولیا. او برای انسان‌ها کتاب هدایت فرستاد، منظور عالم تشریع. اگر شما تمام اینها رو اثبات کنید، همین نگاه شما میکنه، میگه خب حالا که چی؟ حالا که چی؟ وقتی نوبت عالم مسیحی بشه میگه سراغ فاز دیگه. میگه حالا وقتی ما امروز جوامع اسلامی رو نگاه میکنیم، میگه سرشار از آسیب هاست. الان بیشترین مشکلات بشریت کجاست؟ در کدوم مندره است؟ همه سیده تحقیرهایی رو بگید برو. میزان جنگ ها در جهان اسلام چقدر بود؟ میزان آسیب ها در جهان اسلام چقدر بود؟ تازه بحث های دیگر مطرح میکنن که الان در صدد بیان مولی است. بحث شورانیه. مثلا میگن که 30 سال اخیر رو ما حساب کنیم در ایران، فلان آسی فلان آسی فلان آسی، میزان آن، حجم آن، وسعت آن کاهش یافته یا افزایش یافته. اونا میدونن آمارها دستشون. رو اینها بیشتر مکس میکنن. بنده اعتقادم این است که بیشترین رسالتی که حوزه ها به عنوان متولیان و متکفلان دین، قرآن، اسلام و تشیع دارند، اثبات حقانیت دین، حقانیت قرآن، نه در جانب نظر بلکه در جانب عمل. بیا این نشان دهیم که قرآن نه تنها دین درست است بلکه یک دین موفق. نه تنها یک دین موفق است بلکه بیشترین توفیقات را دارد. من تجربه خودم دارم براتون میگم، شاید جالب باشه. من در بعضی از کشورهای بیرون تحصیل خیلی کردم، با یک مدینه خیلی جالب مواجه شدم، خیلی برای من جالب و جذاب و عجیب بود، و اون این که کلینیک های مشاوره دینی من متعدد در کشورهای غربی دید. توی کلینیک های مشاوره دینی ممکنه شخص دچار اضطراب بشه، ممکنه شخص دچار افسردگی بشه، ممکنه شخص دچار تنش و استرس بشه، ممکنه شخص دچار انواع آسیب‌های روحی و روانی و فکری و اعتقادی بشه. به این کلینیک ها مراجعه میکنه، تو این کلینیک یک کشیش نشسته ولی روانکاو هم هست، روانپزشک هم هست، روانشناس هم هست، یعنی مدرک رسمی دانشگاهی هم داره، خوب درس خونده، 12 سال 14 سال روانشناسی روانپزشکی خونده، ولی هیچ از مسائل علمی استفاده نمی کنه برای مشاوره. دقیقا از مبانی دینی یعنی انجیل استفاده می کنه. و تو اون کشورها هستشون بر عملگرا و سودگرا بودن، یعنی تا از چیزی فایده و سود نبینن سمتش نمی رن، امکان ندن بسمان نیستن که با تبلیغات مختلف سمت چیزی جذب بشن. باید حتما از اون فایده و سود ببینن، سودگرا یا نفگرا یا به تعبیری پراگماتیست. وقتی برای همچون کلینیک های یک ماه، دو ماه یا سه ماه تو صف حکومت ویزیت میگیرند، معنیش این است که این مشاوره های دینی بر اساس انجیل و مسیحیت جواب داره. حالا همون زمان هم اعتقادم بود و الان همون اعتقاد رو راسختر دارم که اگر مسیحیت بر اساس انجیل میتونه مشاوره دینی بده و میتونه بر اساس قناعه دینی آلام و رنج های امروز بشریت رو کاهش بده، آیا اسلام نمیتونه؟ آیا قرآن نمیتونه؟ روشندر از کنم تا الان حوزه ها برای درمان بیماری افسردگی در ایران چه نسخه پیچیده؟ فلان روحانیت برای درمان مثلا طلاق چه نسخه پیچیده؟ آیا طلاق درمان دینی ندارد؟ آیا اعتیاد درمان دینی ندارد؟ آیا افسردگی به عنوان یک آسیب جدی درونی و روحی و روانی درمان دینی ندارد؟ آیا قرآن نسخه برای حل این معضلات نداره یا داره؟ اگر بگید نداره، نتیجه چی میشه؟ اسلام ناقص. شما کافیه بگید یک درمان، یک نسخه در قرآن نیست، معنیش از قرآن ناقص. اگر اعتراف کردید که نه، اعتراف به نقصان قرآن و دین، اعتراف به نقصان قرآن یعنی اعتراف به عدم خاتمیت دین، عدم خاتمیت محمد مصطفی صلوات الله علیه. اعتراف به یک نقص در کتاب، در قرآن، اعتراف به عدم جاودانگی، اعتراف به عدم معجزه بودن قرآن، اعتراف به عدم خاتمیت نبوت. نلوازمش میپذیریم اسم بود. اما به معنی که گفتید نه، نسخه درون دین هست، نه تنها نسخه درون قرآن هست، بلکه بهترین نسخه ها هست. نباید نشون بدید که نسخه داریم، باید نشون بدید که بهترین نسخه ها رو داریم. خیلی فرق از میان این دو. گاهی میگید قرآن نسخه آلام بشر را پیچیده است، کامل در هر حسی وجود داره. این یک حرف، اما حرف مهمتر این است که امروز نسخه های دینی دیگه هم از یهود هم نسخه نشون میده، مسیحیت هم نسخه نشون میده. نه تنها باید نشون بده که نسخه ها برای درمان بیماری های روحی و اجتماعی وجود داره، بلکه باید نشون بدید که اسلام و قرآن بهترین و موفقیت آمیزترین نسخه ها را درون خود دارد. اگر داره پس کو؟ کو؟ میشه یکی برن جواب بده؟ اگر نسخه عمل نشود، معنیش نیست که تو نسخه ضعفیه، نسخه ای که جواب بدهد محال از عمل نشود. نسخه ای که عمل نشود از آن است به این که داخل نسخه ای مشکلی وجود داره. محال است من که بیمارم یه نسخه مفید ببینم میگم مرض دارم به اون عمل نکنم. نه، پس چرا مسیحی عمل میکنم؟ پس چرا جواب میگیرم؟ مطمئن باشید اگر شخصی در نسخه‌ای توفیق ببینه، میزان درصد قابل توجهی از نظر مثبت ببینه، برای چی به سمتش نره؟ تازه رایگان هم هست. یک انسانی که برای درمان افسردگی حاصل 20 سال قرص بخوره، روزی 15 تا قرص بندازه بالا، میلیون‌ها چندین ده میلیون خرج کنه، آیا آماده نیست برای این نسخه رایگان ساده که مفید است عمل کنه؟ مگه میشه؟
در روش ارائه ما هست، این همه مبلغ ادعا میکنن موضع علمیه میگن صد کشور، آیا واقعا تبلیغ اینها کارآمد هست؟ هرچی میگن اینجا اثری ندارد. میریم بالای منبر میگیم موزه واجب از نماز، اما هم را یک بار منبر نشستم شاید 60-70 درصد روزه نباشه. نمونه
اولیه موفق ما نشوندن،
یعنی احتشکال در روش هست.
خب
استاد بخشید، شاید هم نسخه مشکلی نداشته باشه، چون ما فرضاً داریم که نه، خیلی وقتا مثلا میگم این داروی سرماخوردگی است، باید پرهیز هم باشه. اون مسئله اولی که فرمودید که توی مسیحیت عملگرایی هستش و بعد میگم با آمار میسنجن، جوامع اسلامی الان بیشتر مشکلات جوامع اسلامی از بیرون داره چیز میشه، یعنی خیلی از مشکلاتی که هستش از خود همین مسیحیات مرموزی که الان خیلی چیز هستش که از بیرون داره وارد میشه،
جواب نیست. ببینید ما میگید منشأ مشکل بیرونه. خب باش. بالاخره مشکل هست یا نه؟
هست. ما میگم
بعد راه حلش رو پیدا کنیم.
ولی پرهیز هم باید باشه. یعنی اگر آقای دوستان پیشنهاد باید پرهیز هم باشه. حالا شاید ما تو اون قسمت پرهیز یعنی اون که باید مثلا موانع ایجاد کنیم.
من نظرم این بود. عرض کردم جواب نمیدید. من نظرم اینه که نسخه‌ای که به اون عمل نمیشه نشان ضعف خود نسخه است.
نشان
ضعف خود نسخه است. یعنی چه گونه از یک شخص 20 سال کردم پول میده. چندین ده میلیون هزینه میکنه، قوس‌های آنچنانی میخوره برای که درمان بشه، مثلا در صورتی که آخرش هم شاید درمان نشه، اما اگر نسخه باشه که موفق باشه، یعنی هر کس عمل میکنه تو اون توفیق میبینه، رایگانه، برای چی انجام نده، برای چی عمل نکنه. حالا منشأ مشکل هر جا باشه، غرب باشه، شرق باشه، زیر زمین، هر جا میخواد باشه، چه فرق میکنه؟ شما میگی منشأ مشکل بیرونه، میگی باشه، اعتباری بحثه، خیلی از مشکلات منشأش داخلیه، اصلا گیریم بیرون، ولی مشکل هست، مشکل موجوده، مشکلی که موجوده نسخه میخواد. میگید عمل نمی کنن، میگید نشانه ضعف خود نسخه است. برای ما استاد کافی میخون این همه چی؟ از مسلمانی ماست. جواب جدی که این حرف برای ما کافی داره این است که اگر اسلام به ذات خود دیگران میگرم من عرضه میکنم میخوام ببینیم اشکال چیه برای اون جواب پیدا کنیم. اگر اسلام به ذات خود ندارد عیبی و این همه مشکلات مسلمانی ماست، شاید به برخی اشکال هم به نسخه هایی باشه که ما میپیچیم. نمیگیم تو ذات اسلام مشکل است.
جمله معروف سید جمال الدین اسدالدین هم شاید معروف به همین باشه که در کشورهای غیر اسلامی اسلام دیدم مسلمان ندیدم و در کشور
و کشورهای
مسلمان
مسلمانی دیدم. حالا من همچنان حرفی نمیخواستم بگم، یعنی بشه مقدار اشکال داره، ولی به قدر قدر متیقن این است که روحانیت به وظیفه خود در نسخه پیشی در این تاریخ های نزدیک و چندان دور عمل نکرده است. در جینه
استاد چرا فقط باید نسخه رو بیچن؟ آیا خودشون این کار رو در خودشون پیاده میکنن؟
من میگم نسخه من دو نسخه برای دیگران نیست، بر اساس اصطلاح قرآنی نقطه خوبیشونه، بر اساس نقطه نظر قرآن. اصلا قرآن میدونید عالم رو به چی اطلاع میکنه؟ یه بحثی هست واژگان شناسی قرآنی، در قرآن علم یعنی دانش با عمل، اصلا اصطلاح قرآنیه، تو حدیث هم مکرر آمد. در اصطلاح قرآنی عالم فقط کسی نیست که میدانه، داننده فاعل شناسا عالم نیست، عالم یعنی کسی که دانش دارد و به دانشهایش عمل میکنه. از نظر قرآن عالم یعنی دانشمند با عمل، با همدیگه میگه عالم. به تعبیر عالم عامل را قرآن میگه عالم، نه فقط داننده یا فاعل شناسا. بخش نسخه هم همونه.
صدو بخشی پیامبران خودشون عامل‌ترین و دقیق‌ترین کسانی بودن که اون هفته روش عمل میکردن، اما روایات هست که پیامبر آخر زمان از رسول مثلا 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر در مسلمانی باقی موندن.
ببینید دین دین حد اقل داره، حد میان داره، حد اکثر داره. بالاخره رسول خاتم صلوات الله و سلام علیه چه حجمی از عرب جاهلیت مسلمان کرد؟ میشه گفت 3 تا؟ آنچه که پیامبر ایجاد کرد تا الان این جهان اسلام، این فرایند جهان اسلام، این همه مسلمان مسئول زحمات 1 نفر. دین در حد نسا فراوانه، ولی اون که میگه 3 نفر یا 5 نفر دین حد اکثری.
در همون زمان اگه با همین استدلال
دین حد اکثر
پیغمبر بس همون نسخهش نسخه درستی نبوده که کسی پیش عمل نکرده، نکنه تنها
پیامبر بله بله همشون همینجوری از خود خدا چرا پیامبر میگه خود خدا؟ اگه خود خدا مون از مخلوقاتش هدایت پذیر نیستن اصلا چرا آفرید؟ میگه اشکال به خود خداست، اشکال شما اشکال به خود خداست، میپذیرید؟
نه اینکه جواب
نمیده.
این استدلالی که اصلاحی کردید که احتمال داره نسخه ما غلط باشه، میگه پیامبران هم نسخه رو دقیقاً به مردم
نه اینجازی الفاظ
ولی جواب نگه
اشکالش من روح اشکالش اینه که اصلا خدا که میدونه مخلوقاتش آدم ها دین پذیر نیسته برای شما فعصه برای جهان خلق، در حالی که خودش گفته در قرآنش گفته ما جهان انسان را عوض نیافتید، حتما حکمتهای متعددی پشتش بوده. از سوی دیگه تمام انبیاء جمله پیامبر خاتم در حد نصابهای دین کاملا موفق بوده، اون همه مسلمان آن زمان از به مدل ده‌ها و صدها سنت‌های غلط عصر جاهلیت و این روند جهان اسلام تا الان.
استاد همین اجتهاد که در آسمان نشستیم بهترین نسخه بود، ولی
چی؟
عید قدیری که در آستان نشستیم بهترین نسخه بود یا طرف پیغمبر به قول عزیزم میکن نفهم اگه
به قول این عزیزتون تا الان چقدر شیعه شما داشتید؟ الان که شما شیعه نیستید؟ که شما بیدوان اهل بیت نیستید؟ که شما عید قدیر نمیگیرید؟
چرا شما الان
سید این همه هست؟ عزیز میگم دینداری مراتب دارد
زمان خود پیغمبر
اینا همش معنیش این است که روحانیت در این دوران اخیر موفق عمل کرده منظورم زمان قیمت کبرا است
شاید نذاشتن که اون صاحب نسخه رو تبیین کنه
ببینید مدیر با توی هر شرایطی آماده باشه چه اون شرایطی که میگذارن چه اون شرایطی که نمیگذارن بخیر نسخه ها نسخه است دیگه اون شرایطی که میگذارن با نسخه داشته باشه اون شرایطی که نمیگذارن اونم با نسخه داشته باشه اصلا بحث من اینا نبود من این مقدمه خواستم بگم برای ورود به بحث‌های دیگر یکم خواستم ذهنتون رو قلقلک بدم از کل محور هستی بحث با سبک زندگی معنوی سبک تعبیر خلاصه زندگی معنوی بر اساس منبع اصیل دین یعنی قرآن و رویکرد معنوی و عرفانی چون محور بحث ما زندگی معنوی بود از این جنبه بحث مطرح کردم که قرآن حاوی یک سلسله اصول و قواعد زندگی است و اون اصول و قواعد زندگی معنوی ایدئال را به ما نشان میدهد مطلب اولی که بعد از این مقدمه خدمتتون عرض میکنم اینه چون محور بحث ما کتاب منازل سائرین خواجه عبدالله انصاری است و کتاب منازل و خود خواجه از عارفان و جسته جهان اسلامه این نگاه خیلی مختصر به عرفان اسلامی تاریخ عرفان اسلامی داشته باشیم تا ضمن در خلال این تصویر جایگاه این کتاب و اون شخص خوب بشناسیم عرفان اسلام همانند دیگر علوم اسلامی مثل کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، اخلاق اسلامی، فقه اسلامی، اصول اسلامی همه و همه از کتاب اصیل قرآن آغاز شده. قرآن منبع تمام علوم اسلام است. آغاز عرفان قرآنه و مفاهیم ارزشمند دینی و عرفانی که در این کتاب آسمانی آمده است. اما مهمترین مفهومی که در این کتاب آمد و سرآغاز ظهور علمی به نام عرفان اسلامی شد مفهوم زهده. واجه زهد در قرآن قدیره شاید یک بار دو بار بیشتر به کار نرفت ولی مفهوم زهد در قرآن فراوان سرآغاز عرفان اسلامی مفهوم زهده این مفهوم در قرآن موج میزنه آیات عدیده ایست که حاوی مفهوم زهد است به اصطلاح قرآنی و دینی این مفهوم سرآغاز ظهور علم میشد به نام عرفان در فرمایشات رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه هم واژه زهد هم مفهوم زهد فراوان به کار رفته است اما قهرمان زهد در جهان اسلام نیست مگر امیر مؤمنان حجم فرمایشات امام هم از نهج البلاغه یا دیگر مأثوراتی که از آن امام نقل شده است فراوان فراوان البته این بی‌مناسبت است آن زمان و آن روزگار هم نبود در آن زمان چون حاکمان جور، حاکمان ظالم، حاکمان ستمکار فراوان بودن و اهل عیش و نوش و دنیاگرایی و تجمل‌پرستی بودن امام مناسب دید در باب زهد فراوان سخن می‌گفت یعنی یک نیاز عصر زهد مفهومی است که در آیات قرآن دارد در فرمایشات رسول اکرم فراوان وجود داره ولی قهرمان زهد گروی در جهان اسلام امیر مؤمنان هم در مقام بیان هم در مقام عمل و زندگی زندگیش سراسر زاهدانه بود زهد که از قرآن آغاز شد توسط پیامبر استمرار پیدا کرد و توسط امیر مؤمنان به اوج رسید در جهان اسلام در اواخر نیمه اول در اواخر سده اول هجری تبدیل به یک جریان شد از این به بعد زهد تبدیل به یک جریان اجتماعی شد و پدیده با عنوان زهدگروی شکل گرفت. پدیده با عنوان زهدگروی شکل گرفت. زاهدانی پدید آمدند، عابدانی پدید آمدند. در بلاد اسلام دور یا نزدیک، و آهسته آهسته زهد و کاسل از تعلقات دنیوی تبدیل به یک رویه جمعی شد. زهد نه بلکه زهدگروی شکل گرفت. فرق از میان زهد و زهدگروی در دین مفاهیم بیشماری است، ولی برخی از اون مفاهیم هویت جمعی به خودش میگیره، برخی دیگر هویت اجتماعی به خودش نمیگیره. اگر یک مفهوم دینی هویت اجتماعی به خودش گرفت، میگیم اون مفهوم به انضمام گروی، از اینجا هست کردیم زهد گروی، یعنی زهدی که به صورت یک جریان اجتماعی در آمد. از سده دوم تا قرن ششم به دنبال زهدگروی و دیده ایم عنوان اخوان عملی شکل گرفته. این جریان آهسته آهسته رشد یافت در قرن دوم، رشدی متناسب با خود، اما اوج این روند در سده های 5 و 6 هجری است. قرن پنجم و سده ششم هجری اوج اخوان عملی است که البته آوازش زهد بود و آهسته آهسته با آن عنصری دیگر به نام عشق هم در آمیخت. قرن دوم ظهور عشق عرفانی است. از زهد سده اول، قرن دوم استمرار زهدگروی و آغاز جریان دومی به نام عشق بر اساس آیات حب قرآن. محوری ترین آیه در باب عشق این فراز یحبهم و یحبونه، حب دو طرف، گاه انسان محب خداست، خدا محبوب اوست، گاه خدا محب شخصی است و آن انسان محبوب خدا میشه. حب و عشق از دو سر است. این دو جریان به هم پیوستند و آهسته آهسته جریان عرفان عملی از سده دوم تا قرن ششم استمرار پیدا کرد و روز به روز بر ابهت و عظمت آن افزوده شد. در قرن هفتم جریان دیگری به این جریان ها افزوده شد، ظهور عرفان نظری توسط محی الدین. قرن هفتم اوج عرفان برانده درس کنم، اوج تمدن اسلامی هم قرن هفتم غیر از عرفان اسلام. قرن هفتم فوق العاده است. محی الدین وفات 638 در همین سده شخصیت های بسیاری دیگر هم ظهور کرده، مثل سعدی، مثل مولوی در حوزه ادبیات عرفانی، همچنین در حوزه کلام شیعی خواجه نصیرالدین طوسی 672 وفاتش و بسیار بزرگان دیگر. این روند در قرن هشتم استمرار پیدا کرد با ظهور بزرگترین شخصیت این دوره، حافظ، تا اواخر قرن 9 هجری. اواخر سده نهم هجری آغاز دوران افول عرفان تا به امروز. من از کردم آغاز افول، نگفتم آغاز نابودی. عرفان از سده دهم تا به امروز نابود نشد، بلکه به شکل‌های مختلف استمرار پیدا کرد. البته سوسو زنان و کمرک نوشتند و گفتند به دو شکل استمرار پیدا کرد، یک به صورت سلاسل دراویش میان اهل سنت و دوم به صورت عالمان و فقیهان شیعی عارف و نوع دوم برای ما بسیار جالب. چرا؟ زیرا که یک فقیه و عالم بزرگ شیعی عارف می شود. اگر در طول تاریخ همیشه فقاهت، فقه و عرفان در جدال بودند، در این 150 سال اخیر این دو به هم رسیدند. عارف شیعی، فقیه عارف. ده ها نفر در این زمینه مثلا آمدند و یکی گوی سبقت را از دیگری رو بودند. کسانی مثل میرزا حسین مولی همدانی اطفون در سهن و سرای سالار شهیدان سلام الله علیه، حسین احمد کربلایی، میرزا جبل آقا ملکی تبریزی، مرحوم آیت الله کشمیری، مرحوم آیت الله فکور، مرحوم آیت الله شاه‌آبادی و معاصرینی که همکنون رفتند، مرحوم آیت الله بهجت، آیت الله بهاءالدینی و دیگران. اما در این میان بدون شک بزرگمردیست به نام مرحوم امام رضوان الله علیه که جامع میان سه خصیصه است: عرفان در اوج، فقاهت در قله و سیاست در بلنده. در طول تاریخ افرادی بودند که هم فقیه بودند هم عارف، همچنین کسانی بودند که هم فقیه بودند هم اهل سیاست. فقیه سیاسی مثل آیت الله مدرس، فقیه عارف مثل میرزا جواد آقا ملکی تبریزی. ولی کسی که جمع میان فقاهت کنه و سیاست کنه و عرفان کنه و هر سه در اوج، به نظر بنده در طول تاریخ اسلام از این نظر مرحوم امام دوم نداره. مرحوم امام در فقاهت در اوج، در زمان خودش مرجع مسلم بود، به لحاظ سیاست در قله است. چرا؟ چون نه تنها نظریه پرداز سیاسی است، بلکه خودش بزرگترین جنبش عظیم اسلامی رو در لحاظ ایجاد کرد، رهبر بزرگترین جنبش. در عرفان هم سر آمده. من یکم توضیح بدم در عرفان سر آمده یعنی چی؟ اما من الان زیر سایه نظام اسلامی هستیم، مؤسسه این نظام مرحوم امامه. مرحوم امام سه تا بُعد داشت: فقاهت، سیاست، عرفان. مرحوم امام 12 تا کتاب خودش نوشت. آثار زیاد درباره امام نمیشه، ولی خود امام 12 تا کتاب بیشتر نداره. میدونید از این 12 تا کتاب 7 تاش کتاب عرفانه. من نامش براتون میبرم: شرح حدیث جنود عقل و جهل، دوم اربعین، سوم اسرار الصلاه، چهارم آداب نماز، امام یه سر و صلات داره یا آداب نماز دو جدی داره، پنجم شرح دعای سحر، ششم اراده و طلب و عرفانی نیست اصولی، چیشو تفسیر سوره هم بعدی گفتن، تعلیقه بر فصوص هم نمام داره، اون بسیار مفصل و غنی. اما مهمتر کتاب عرفانی امام کتاب اسباب و هدایت علی خلافت و ولایت است. من رسته براتون بگم، آقای جوادی حفظه الله سال 64 تا 69 فصوص درس میگفت. فصوص 27 تا فصل. وقتی فصل هر فصل تمام میشد، دو سه جلسه آقای جوادی خارج اون فصل میگفت. مبناش برای خارج اون فصل کتاب مصباح امام بود، همین مصباح هدایه و تعلیقه امام. من یادمه تو اون 5-6 سالی که آقای جوادی فصوص میگفت، من یادداشت کردم مجموعا 3 بار حداقل یا بیشتر در جاهایی از متن مصباح ایشون میخوند، میگفت من جمله ها رو نمیفهمم. و جوادی مصباح امام رو میگفت میخوند، میگفت من این جمله ها رو نمیفهمم. بعد این جمله ها انصافا جمله های عمیقی، بدون شک مصباح امام نسبت به فصوص عمیق داره. این جمله رو بارها آقای جوادی تو درس هاش میگفت. اگر به مقدمه کتاب مصباح امام مراجعه کنید، امام در مقدمه این کتاب نوشته که من این کتاب رو در سن 26 سالگی نوشتم. الان چند تا از شما 26 سالتونه؟
کدوم
نیست؟ من همه شما 10 ساله هستم. امام 12 تا کتاب خودش نوشته. هفت یا هشتش فقط کتاب عرفانیه. مهمترینش مصباح در مقدمه این کتاب که مهمتر کتاب عرفانیه، عرفان نظریه مرحوم امامه، امام تصریح میکنه که من این کتابو در سن 26 سالگی نوشتم. حالا امام به لحاظ عرفان در اوج و بله هست یا نمی؟ بدون شک در اوج. به هر حال این نگاهی بسیار مختصر به تاریخ عرفان از سده اول از قرآن آغاز کردیم، پیامبر، حضرت امیر، اواخر سده اول زهدلوی، قرن دوم، قرن سوم، قرن پنج و شیش اول عرفان عملی، قرن هفت ظهور عرفان نظری و قرن نهم تا به امروز قرآن افول عرفان اسلامی است. با استمرار رو در جریانی خدمتتون عرض کردم. ما از قرآن و پیامبر امام علی شروع کردیم. به کی ختم کردیم؟ به مرحوم امام. حواسمون بود که مبدأش چی باشه، ختمش چی باشه. استاد
چطوری شما
فهمید
که وجود امام
دوران
افول
چی؟
وجود حضرت امام شما
چطوری
فهمید دوران افول
وقتی فهمید همچین شخصی؟ خود مرحوم امام توی یک از سخنرانیاش فرمود، پسر من آقا مصطفی وقتی تو فیضیه میخواست آب بخوره، ظرف آبش آب میکشیده. بعد خود امام میگفت علت آب کشیدن در ظرف آقا مصطفی وقتی آب میخورد تو فیضیه این بوده که پسر پدرش عرفان درس میده. شما شاید اون زمان نبود. این حرف مال خود امام سال 60-61. اگر شما قرن دوم تا قرن هفتم و هشتم عرفان رو بخونید، اوباحت و عظمت جریان های عرفان اون زمان رو ببینید و الان مقایسه کنید، متوجه میشید که نوسان خیلی زیاده. یعنی خیلی طیف وسیعیه. متوجه میشید که تو این 500 سال کاملا دوران افول و اون زمان دوران اوج بود. بالاخره هر جریان یا اوجی داره افولی داره. اوجش اون زمان، افولش الان. مثلا یک نمونه براتون بگم. مثلا اوج دین کتاب داره به نام رسالت القدس. تو کتاب کتابونهای مرشی کتاب هست، حدود 110-15 صفحه هست. رسالت القدس از کتاب های خاص محیدین. محیدین تو این کتاب سراسر مشایخ و اساتیدش رو نوشته. وقتی شماره می کنید به دست میاد که محیدین فقط در طول 50 سال می دونید چند تا استاد دیده؟ 300 تا. در طول 50 سال خود محیدین می گوید 300 تا استاد، بالغ و 300 استاد دیده. بعد اساتید یک به یک توصیف اونها رو بیان میکن. میخواد اگه جوابتون بگن، میگه شخصی بود به نام عبدالله خیاط. من جا نمیخوام محیدین درس بدم، آخوندم با محیدین مشکلات متعدد دارم، حالا پیش اومد گفتم. هر شخص خوبی هایی داره، ضعف هایی هم داره. جهات و قوت محیدین فراوان جهات ضعفش هم بیشمار. یه جمله بگم قبل از این داستان که رسول تفاهم برای دوستان نشه. اواخر جمله را آقای جوادی نقل می‌کردن تو درس‌هاش، می‌گفتن اواخر عمر مرحوم علامه طباطبایی از ایشون درباره ابن عربی سوال شد. یه جوابی به مرحوم علامه داده محشر، خیلی جالب. این جواب الگوست. ایشون فرمود محی‌الدین در جهان اسلام حرفایی گفته که به این بلندی کمتر کسی گفته. به این بلندی کمتر کسی گفته. بلافاصله ایشون اضافه کرد محی‌الدین در جهان اسلام حرفایی گفته که به این ضعف و سخافت در جهان اسلام کمتر گفته. نگاهت به آدم‌ها همیشه هم بیده باشه، جز معصوم داستان همه همینه، فرقی نمی‌کنه. برها تو کتاب رسالت القدس میگه من یه استاد داشتم به نام عبدالله خیاط. میگه من بیشهشون درس میخوندم، درس عرفان و سلوک و عرفان میخوندم به مدتی، یه دو سه ساعتی. روزی نشسته بودیم در منظر استاد، دیدیم که یه زنی وارد شد. خیلی آه و ناله و لامه میکرد. استاد به او گفت که عبدالله خیاط به او گفت چیه، مشکل کجاست؟ گفت شوهری داشتم 8-9 سال پیش من رها کرده رفته با چند تا اولاد و الان تو کاری بچه ها موندم نمیدونم چیکار کنم. خیلی التماس کرد، خیلی التماس کرد، خیلی آه و ناله کرد. میگه استادم به او گفت که بعد از مکسی بهش گفت که میخوای همسر تو بیارم احضارش کنم. اون خانم گفت مگه میشه؟ خب شما میخوای یا نه؟ گفت که حالا خدا همه کنسان منو بلکن نرفته، اصلا برای همین اومدم میشه. آیده این جمله ها رو بعدش اینجوری بیان میکنه، میگه من دیدم که استاد عبدالله خیاط شروع به خواندن سوره حمد کرد، همین که به آیه الحمدلله رسید دیدم سوره حمد به صورت یه جوانی شد، از دهانش خارج شد و با سرعت رفت. سوره حمد به صورت یه جوان زیبایی شد، از دهانش در آمد و با یک سرعت زیادی رفت. میگه بعد از لحظاتی کم دیدم اون جوان برگشت با یک مرد و این مرد رو در محفل گذاشت، در جلسه گذاشت. میگه استاد به اون زن رو کرد و گفت که این همسر تو هست یا نه؟ گفت زنه که اصلا باورش نمیشد. شروع کرد به نگاش کردن، چند تا سوال ازش کرد، چند تا جواب ازش گرفت. میگه باز قانع نشد، رفت جلو به برخی از ویژگی هایی که خودش میدونست، مثلا پشت چه میدونم گردنش خالی یه چیزی بالاخره چیده یه خاصی بررسی کرد و بعد گفت آره این شوهر من. میگه به قدر این خانم خوشحال شد از اینکه شوهرش رو یافته که دستش رو گرفت و با خوشحالی زیاد از محفل رفت و از استاد خداحافظی هم نکرد. بعد مجدین میگه من ارسال سوره حمد و از عبدالله خیاط گرفتم. حالا گرفتم یعنی چی من نمیدونم. میگه من در همون دم ارسال سوره حمد و از استادم گرفتم. خب این چه مقامیه؟ طبعا مقام بلندی باشه دیگه. آخرش میگه و هم الاشعره. هم الاشعره یعنی چی؟ یعنی عبدالله خیاط 10 سالش بود. عبدالله خیاط 10 سالش بود. و اون زمان که محیدین در ذهن استاد بوده من حساب کردم حدود 22 یا 23 سالش بود. این قصه من محیدین که شما سوال کردی این قصه دار بهجت براتون بود. خدا رحمت شما ایشون زمان جمعه تو اونشون صحبت میکردن خیلی وقت پیش قدیم بود. یه بار جمعه رو گفتن که گفتن در زمان ما که نجف بودیم این قصه من حدود 25 سال پیشه که من دارم میگم. و اون زمان گاه بهجت میگفت ولی 30 سال قبلش بود، یعنی جمعه میشه حدود 50-60 سال میشه. اون زمان گاه بهجت میگفتن در زمان ما که نجف بودیم اگر یک طلبه تیل از نداش انگوش نما بود. بله؟ اگر یک زمانی اگر در زمان ما اگر یک طلبه نماز شب نمیخون انگوش نما بود. اخبار این این جمله به بهجت اخبار از مغیبات نداشت انگوش نما بود. اگر ذهن دیگران را آگاه نبود، مطلع با اون تعبیر خودش های جمع عربی صحبت کرد، مطلع نبود انگوش نما بود. و دست به دست میزن میگفت واری از امروز تأسف از امروز که چرا ما ها اینجوری شد. این قصه مالکه یه حدود 60 سال پیش دوران افول معنیش اینه. وقتی دوره ها را به هم مقایسه میکنید متوجه میشید که یه زمانی زمین خیلی غنی بوده، الان دوران فقر و قحطی و خشکسالی.
تو در توی 60 سال اینقدر افول این
شده الان تا چه رسه به طول 500 سال
استاد معلومه فرد اونایی که در زمانهای بچت مثلا همشون تیول عرض داشتن حتی اون نصفش اون باید الان باقی می بودن دیگه، الان همشون یه قهد و رجا
شدن. ما نمیگیم نیست، قطعا هست، ولی بلاحظه کم میگرد شاید کم شده باشه و بلاحظه کیفیت شاید قطعا. من خودم یادم بوده 30 سال پیش فروض آمده بودیم اقلا 20 تا به سابرجت بودن خودم باشن یادم. شما شاید بعضیتون جمعون باشید تو ذهنتون نباشه و نایده باشید. برای این نیم نگاهی به تاریخ عرفان از آغاز تا به امروز. نقطه دوم از آنجا که محور بحث ما کتاب منازله حوضی مختصری در باره خواجه من خدمتون بدم. تولد خواجه 396 و وفاتش 481 در هرات. خواجه انصاری هروی یعنی هراتیه. نکته جالب، اگر به شرق ایران در اون زمان ولی قرن پنجم هجری نگاه کنید، به شرق ایران در اون زمان نگاه کنید، یکی از استانهای ایران اون زمان منطقه‌ای بوده به نام دشت خاوران. اگاهی هم در کلمات خواجه با عنوان دشت خاوران میاد. دشت خاوران شامل کل افغانستان فعلی و دو کشور بالادست، فکر میکنم تاجیکستان و ازبکستان فعلی، سه استان خراسان فعلی، چندین استان پایین دست مثل استان گلستان، استان مازندران فعلی، تهران فعلی تا شهر ری که اون زمان بهش میگفتن ری، و افغانستان دو کشور بالادست و این مجموعه شهر ایران، ایران کنونی تا شهر ری، به کل این منطقه میگفتن یک استان به نام دشت خاوران. اگر تو نقشه‌های قدیمی دور این منطقه رو خط بکشید و ساحت این منطقه رو ببینید، تقریبا معادل 2.5 برابر ایران فعلی. این یکی از استان‌های اون زمان ایران بود. این محدوده بسیار وسیع مراکز خیلی مهم و فرهنگی هم داشته، مثل هرات، مثل مرو، مثل سمرقند، مثل بخارا، مثل نیسابور یا نیشابور فعلی، مثل قومس شامل دامغان و شاهرود فعلی، مثل بستام، مثل خرقان و مثل ری. در اون زمان ری اصل بوده، مرکز بوده، تهران یکی از قصباته، یکی از دهات اطراف ری بود، ولی خب الان جا به جا شد. و کل این منطقه میگفتن دشت خاوران، دشت خاوران. طبعا یکی از مراکز ثقافی و مراکز فرهنگی خیلی مهم این منطقه بسیار وسیع هرات بوده. حاجی انصاری هراتیه و به تعبیری هروی است. گویش هروی هم داره. بعضی از کتابای فارسیشو با گویش هروی نوشته. ویژگی‌های عجیبی هم داشته. اولا مهندس بسیار بزرگی بوده. خودش میگه من از 300 مهندس نقل حدیث کردم. و مجوز نقل حدیث گرفتم. خاجه به لحاظ حدیث هم محدث بزرگی است، هم عالم علم حدیث و علم درایه است و در حفظ حدیث هم بسیار قوی الحفظ بوده. جایی نوشته من 300,000 حدیث رو با وسائط حفظ بوده. 300,000 حدیث با معنعنهاش به اصطلاح با راویان و ناقلین حفظ بوده. واعظ برجسته‌ای بوده، مفسر بزرگی هم بوده. میدونید خواجه داره یک کتاب بزرگی است به نام کشف الاسرار و عدت الابرار که تفاصیل برجسته ای عرفانی جهان اسلام، 12 جلد. کتاب کشف الاسرار و عدت الابرار از منابع اصیل تفسیر عرفانی جهان اسلام. حدود 150 سال بعد از خواجه این کتاب شرح شده به دست کسی به نام ابوالفضل رشید الدین میمودی یزدی. بعدها این متن و شرح در هم آمیخت و همکنون فارقی میان متن و شرح نیست، یک کتابه که معروف است به تفسیر رشید الدین میمودی یزدی، ولی میمودی شارحشه، متنش مال خواجه است. پس یک محدث بزرگی است، واعظ برجسته است، مفسر بسیار بزرگی است و نیز عارف برجسته ای، صاحب تألیفات متعدد در حوزه عرفان. نظیر کتاب طبقات، کشف الاسرار، مجموعه رسائل فارسی و نیز کتاب منازل الصائری، کتابی که محور بحث ماست. کتاب منازل 10 قسمه، به تعبیر امروزی ها 10 بخشه، تا خود خواجه قسم قسم میکنه، قسم اول، قسم دوم تا آخر، و هر قسمی هم 10 بابه، طبعا 100 باب خواهد شد. خود خواجه به هر بابی میگه منزل، منزل سلوک، طبعا میشه صد منزل سلوک یا سیر و سلوک، طبعا میشه منازل سائری. خب تا اینجا مقدمات بود، من یک مقدم دیگه هم خدمتتون چون دیگه اصلا عرض کنم تا ببینیم کجا برسیم. اندالا میشه بلند شد یا نه. گاه سوال میکنیم محتوا این جمله چیست؟ مضمون این جمله کدام است؟ این جمله دست از نظر بیان چه مطلبی است؟ به این میگن نگاه محتوایی. گاهی میگیم این متن محتوا رو با چه روشی ارائه کرده است؟ به این میگن نگاه روش شناسانه. به تعبیری به هر متن میشه دو جور نگاه کرد، محتوا و متدیک، روشمندانه، مضبوط یا با نگاه شیب شناسی و اصول شناسی. پس گاهی به محتوى یک متن نگاه میکنیم، گاهی به شیبه ارائه اون محتوى در اون متن نگاه میکنیم. خب کلی بگم راه میگوییم این جمله چه میگوید؟ گاهی بگیم این جمله این مطلب را چگونه میگوید؟ ما عمدتاً درگیر نگاه اولی چه میگوید و کمتر متوجه نگاه دومی که چگونه میگوید، در حالی که نگاه دوم هم نگاه مهمی است و از این زاویه اگر به یک متن نگاه بشه میتوان سیرهای زیادی را پس گرفت. ما بگیم این متن به عنوان مثال بگیم قرآن، به قرآن دو جور میشه نگاه، نگاه محتوا و نگاه روش. من یکم توضیح بدم برات. اگر تمام تفاصیلی که در جهان اسلام شکل گرفته، تفاصیلش هم دستن دو دست، تفاصیل ترتیبی و تفاصیل موضوعی، تمام تفاصیل از سده سوم تا قرن حاضر ترتیبی هم و تفاصیل موضوعی مربوط به سده حاضر، یعنی تمام تفاصیل موضوعی مربوط به همین سده اخیره. قبل از سده اخیر شما تفاصیل موضوعی در جهان اسلام یک نمونه ندارد. خب بوده در دوازده تا سفر سده اخیر، سده بیستی سال اخیر شکل گرفت. تمام تفاصیلی که در جهان اسلام شکل گرفته چه ترتیبی چه موضوعی، یعنی از سده سوم قبل اون تفاصیل وجود نداره تا قرن حاضر، در من چه تا تفاصیل میشه؟ تمام تفاصیل جهان اسلام معتبر یا نامعتبرش، کمش یا زیادش، چند تاست؟ حدود 400 تاست که 110 تاش اون عرب سال هست، بقیهش نیست. البته از این 400 تفاصیل 400 منهای 20 تقریبا تفاصیل ترتیبی حدود 20 تاش یا فهمدرد 20 تاش تفاصیل موضوعی که مربوط به این سده اخیر. تمام تفاصیل جهان اسلام همه دست در بیان محتوای شما هر تفسیری میخوای دست بگید، مجموع بیان دست بگید، لغاب التعبیر دست بگید، روح المعانی دست بگید، روح المعانی بیان دست بگید، تشمل اصلا نگاه یا تفسیر شریف عزیزم. اگر تفسیری رو نگاه کنی عمدتاً نگاهش چیه؟ میخواد بگه این آیه چه میگویه؟ این آیه محتواش چیه؟ مضمونش چیه؟ مفاد آیه رو بیان میکنه. اما به ندرت در خلال تفاسیر اگر بگردید به شما نشان میدهد این آیه هر چی میخواهد بگوید، آنچه که میخواهد بگوید را با چه روشی بیان میکنه. روش ارائه تو تفاسیر یا نیست بده بسیار به ندرت آمد. تفاسیر معمولا به ندرت روش شناسی قرآن میکنن و عمدتا محتوا شناسی میکنن. اعتقاد من اینه که کسی با نگاه روشی سراغ آیات قرآن کریم بره و اندازه 20 جلد تفسیر شریف المیزان مثلا پیدا میکنه. من دوستان هم ناجب شما میگم به مال مثال چند نمونه برای روش شناسی آیات به شما بگم. به یک آیه برخورد میکنیم مثلا قول آمد الله احد الحمد لله رب العالمین. اگر نگاه محتوا داشته باشیم به این تفاصیل مراجعه میکنیم میگیم محتوا این آیه اینه. محتوا این دست آیاتی که من گفتم شبیه آیاتی که من نگفتم توحیده. قل هو الله احد توحید، الحمدلله رب العالمین توحیده، الرحمن الرحیم توحیده. آیات توحید در قرآن حدود 2000 است. چرا که آیات معاد حدود 2000 است. تک تک آیات توحید نگاه کنیم اقتدار چی هم با شکافی ابعاد مختلف و مسئله مهم توحید هم درسته؟ آیات توحید همه یک چیز میگوین. چه میگوین؟ توحید رو میگن و تا هر کدوم بعدی از توحید برای مخاطبی برای ملان آشکار میکنن درسته؟ ولی یه جور دیگر میشه به آیات توحید نگاه کن. آیات توحید وقتی میخوان توحید برای مخاطبین انسان ها بیان کنن با استفاده از چه روش هایی توحید بیان میکنن؟ به تعبیر تکنیک های بیان توحید در قرآن چیست؟ شیوه های ارائه توحید در قرآن چه بوده؟ قرآن وقتی میخوان توحید بگه با چه روش هایی توحید رو ارائه میکنن؟ با چه شیوه هایی مضامین رو به ذهن مخاطبین میفکنن، ارائه میکنن، نزدیک میکنن؟ بخش دیگر از آیات قرآن آیات معاده، اونم حدود 2000 آیه است. به این 2000 آیه نگاه کنید همه معاد میگوین. پس محتوا چیست؟ معاد. و یه جور دیگر میشه به این آیات نگاه کرد و اونم اینه آیاتی که معاد میگوین با استفاده از چه روش های معاد به ذهن مخاطبین عرضه میکنن؟ روش های بیان معاد چیست؟ شیوه های ارائه این بحث این محتوا در قرآن کدامه؟ روشنه؟ یه مثال سوم بذارم جالب‌تر. قرآن حاوی 700 تا استدلاله. تو قرآن بیش از 700 استدلال آمده. من تو این رو توی مجموعه جمع کردم انشاءالله بزودی منتشر بشه. این استدلال ها در قرآن آمده درسته؟ گاهی سوال میکنیم این محتوا چیه؟ میگیم برهان تمامه مثلا لو کان فی ما علمتون الا الله در فصل در دام برهان تمامه محتوا شرح مشخص بیان میکنه. ولی یه جور دیگر میشه در باب استدلال های قرآن بحث کرد، اونم این شیوه های استدلال آوری قرآن چی؟ یعنی وقتی قرآن ارائه دلیل میکنه چگونه ارائه دلیل میکنه؟ با چه روش هایی دلیل رو ارائه میکنه؟ شیوه های استدلال آوری قرآن چیست؟ شیوه ها و محتوا خیلی فرق میکنه. من این تحقیق این حدود 10 سال انجام میدم. من 10 سال گرفتاری هم من دهه 70 دوتا کتاب نمیشم. حالا دوستانی که پیگیری کردن دیدن یکی معرفت شناسی غربی نمیشم یکی معرفت شناسی اسلامی. از حدود سال 80 تا الان دنبال کشف مبانی معرفت شناسی قرآن به کتابی کردم انشاءالله حدودی منتشر میشه. بخشش مجموعه استدلال هاست. در این کتاب فرضیه هم این بوده که شیوه های استدلال آوری قرآن و شیوه های استدلال آوری منطق رسولی و شیوه های استدلال آوری منطق جدید کاملا فهم میکنه. یعنی قرآن روش های استدلالش با دیگران فهم میکنه. یعنی قرآن استدلالهاش محتواش فهم میکنه، شیوه های استدلالش هم فهم میکنه. قرآن برای ارائه دلیل از تکنیک های خاص خودش استفاده میکنه. بذار یکشو براتون بگم. استدلال یعنی چی؟ شکل کلی استدلال این عرف است به جیم است نتیجه عرف چی؟ درسته؟ یکی از تکنیک های بسیار جالب قرآن در ارائه دلیل این فقط صغرا رو میگه، کبرا نمیگه، نتیجه هم باشه. نمونه شما تو کتاب آمون یک شیوه دیگه کبرا رو میگه، صغرا رو نمیگه، استدلال نتیجه هم باشه. به طور کلی در قرآن هیچ استدلالی کامل بیان نشد. مثل منطقه عرصو، مثل منطقه مدفن نیست بگه مقدمه اول دوبار این نتیجه، اینجوری نیست. قرآن از این حسد استدلال هیچ کدومشو کامل بیان نکرد، هیچ کدومش کامل نیست. یا اکتفا به صغرا میکنه کبرا نتیجه باشه، یا اکتفا به کبرا میکنه صغرا نتیجه باشه، حتی استنتاج هم باشه. فرده کار جالبتر یاد میکنه که این کار جالبتر زیاده، ما اونم این است که فقط اکتفا به هم دوازد میکنه، یه استخراج صغرا باشه، استخراج کبرا با شما، استنتاج نتیجه هم با شما.
مثالش هم
می‌کنم. آها مفصل تو کتاب اومده. خدا حاشیه بدید خود. یه سوال دیگه، بعد چی قرآن کارو می‌کنه؟ ولی چی قرآن هیچ استدلالی کامل به صورت منطقی بیان نمی‌کنه؟ اونم یک فلسفه داره، می‌دونید فلسفه چیه؟ من کارش کردم. چند تا فلسفه داره، یک از فلسفه‌های مهم میشه. قرآن دائم دعوت به تفکر می‌کنه. کتابی که دائم دعوت به تفکر، تدبر، تفکر و تأمل میکنه و از استدلالهاش هم به گونه ای بیان میشه که مخاطب وادار به تفکر میشه. یعنی ما
در تفاصیلی که فرمودید اینها خودشون اومدن این شیوه استدلال رو در حقیقت تکمیلش کردن. من در حقیقت این صغرا یک کبرای و یک نتیجه از
فرمودید در چی؟ در تفاصیل
دلالت
من به انفسه امیران کار
کرده. حالا علت این رو به استدلالی که اونها داشتن در تفاصیلشون این بوده که بخوان معنا رو استفاده بکنن، نه اینکه نه خواستن بگن که استدلال بدونه این
به هر معنا هم نمیشه. اونا بعد باید کشف مختبا هستن بگن صحبه اینه کبلا اینه نتیجه هم اینه معنا بدون باید روش هم بعد هم روش رو بعد بگن که شیوه های استدلال آوری به تعبیر حرمیش تدلیل، یکی از شیوه های تدلیل در قرآن این است که هرگز استدلال کامل یک روش دیگه کامل بیان نمیده، هرگز یک استدلال کامل تو قرآن نیست. یه نکته جالب دار همون تو منطق خوندی نمیدن منطق خوندی یا جزوه خوندی؟ اگر یکم منطق خونده باشی تو منطق قدی، منطق عرصو، منطق اوزا میگن قیاس و نمو افترانی استثنایی، کدومش اصله؟ اقترانی هسته دیگه، استثنائیات از قیاس های اقترانی استنتاج میشن. یکی دیگه از شیوه های استدلال آوری قرآن دقیقا همینه، اصل در استدلال های قرآن استثنائیات
نفسده
و قیاس های اقترانی تو قرآن به مراتب کندن. یکی از جنگ های میان منطقه قدیم و منطقه جدید هم همینه، منطقه عرصو به منطقه قدیمه اصلش اقترانی استثنائی غیر اصله، اما در منطقه جدید استثنائی ها اصله. قرآن به لحاظ روش به منطقه جدید از این جهت نزدیکتره تا منطقه سنتی. توجه کردی چی گفتن؟ اینا بحث روش شناسی. یک موضوع بگیرید دیگه میخواد پایان نامه بنویسه، اینجا یا هر جای دیگه شیوه های استدلال آوری قرآن رو بحث کنید. اگر شیوه ها رو بررسی کنید به یه مجموعه روش ها خواهید رسید. من هر تاشو بحث کردم ولی قطعا بالغ و صد روش میشه از این استدلال ها به دست آورد. اگر این صد روش به دست بیاد خودش میشه منطق قرآن. قرآن منطق مستقل داره، غیر از منطق رسول و غیر از منطق جدید و اینا جز از طریق روش شناسی به دست نمیاد. توجه کردی چی گفتن؟ یه پایدامه که دانوش من تهران گرفت در میان موضوعش این بود شیوه های آیات توحید در قرآن، رنگ شناسی توحید در قرآن. اصلا بحث محتوایی نمیخواست بکنم، منظورش این بود که این 2000 آیه که همه توحید میگوین چگونه توحید به مخاطبین عرضه میکنن. یه پایان آمد دیگه هم گرفتم، گروه مجلس تهران محورش دوم در بشناسی آیات معاد در قرآن. در این دو پایان‌نامه هست، کار خوبی هم شد. از در آیات توحید فکر کنم حدود 30 روش منحصراً از قرآن به دست اومد که هیچ جا دیگه هم نیست، یعنی نه تو روانشناسی، نه تو مشاوره، نه تو علوم مشاوره. همچنین از آیات معاد روش های منحصر به فرد به دست آمد که تو آیات توحید هم نیست. یعنی به دست میاد خداوند گویا موضوعی روش شناسی کرده. وقتی میخواد توحید بگه ما یه تکنیک های خاصی میگه، وقتی میخواد معاد بوده ما یه تکنیک های خاصی میگه، وقتی میخواد اعتقادات رو از طریق استدلال ارائه کنه ما یه تکنیک ها و روش های خاصی ارائه میکنه. کلیشی بود خداوند به عنوان اولین معلم دین وقتی میخواد برای مخاطبینش، مخاطبین خدا کیه؟ بله ناس. خدا اولی معلم دین، مخاطب او کیست؟ ناس، یا ایوه ناس. خداوند به عنوان اولی معلم دین وقتی میخواد برای مخاطبینش یا ایوه ناس دین عرض کنه، به جزی که محتوا را میگه از روشه خاص منحصره به خودش استفاده میکنه. آیا جالب نیست ما بیام این تکنیک ها رو بشناسیم، اونها رو طبقه بندی کنیم و خود ما هرگاه خواستیم دین رو عرضه کنیم از اون تکنیک ها استفاده کنیم؟ این جالب نیست؟ حالا ما کلاس بدانم تکنیک های تبلیغ، این تکنیک ها از کجا به دست میارم؟ از کجا به دست میارم؟ بیشترش منابعش اونوره دیگه، تکنیک های روانشناسی، تکنیک های مشاوره اونوری این بر بومی سازی میکنن به ما اقاره میکنن. آیا دین یعنی قرآن خود که حاوی محتواست حاوی تکنیک های ارائه محتوا نیست؟ نیست یا هست؟ قطعا هست. کوب باید کار کردیم. اگر شخص آیات دستبندی کنه، آیات توحید جدا، معاد جدا، استدلال جدا، کلام جدا، فلسفه جدا، فقه جدا، همه اینها جدا دستبندی میشه که دیگه آیات میشه موضوعی بر دستبندی کنه و تو هر موضوع و تو هر دسته‌بندی تکنیک ها و روش هاش استخراج بشه. اگر به این صورت عمل شود به دست می آید به قرآن در هر بخشی تکنیک های خاص داره، البته شیوه ها و روش های مشترک هم داره، مشترکاتش به دست میاد، افتراقاتش هم به دست میاد، کل اونها دسته‌بندی و طبقه‌بندی میشه. همین ها میشه روش های عدده دین، تکنیک های تبلیغ دین. قرآن دیگه محتوای دین رو به ما داده، خود به بهترین وجه شیوه های عرضه آن را هم به ما یاد داده است و اون روش ها را به دست آورد، طبقه بندی کرد و استفاده کرد و این روش های قرآن خیلی جالب. حالا فعلا من در صدد بیان تک تک این روش ها نیستم، نه اونا جا مخون گفت بحث من این بود که به هر متنی دو جور میشه نگاه کرد، محتوا و روش. به عنوان نمونه به این بحث قرآنی اشاره کردم که در اینجا منبع همون باز قرآن کریم باشه. متن ما همینک منازل، به منازل هم دو جور میتوان نگاه کرد، محتوا و روش. در همون قرآن من چند نقطه روش شناسی در منازات رو من تو میگم و بحثمون همینجا امروز تمامش میکنیم. انشاءالله جلسه آینده میدیم سراغ محتوا، ما از این به بعد دیگه بحث روشی چندان نخواهیم. منازات و حاملان روش شناسی حدود 20 روش شاخص دار، یعنی از 20 روش شاخص استفاده کرد. من دیگه سریع میگم. روش اول از کلی منازل ده قسم و هر قسم ده باب جمعه صد باب. یکی از روش های حاجب در هر منزل گفته میکرد، یکی از روش های حاجب مؤلف در آغاز هر منزل این است که اون منزل با یک آیه شروع میکن، آیه مناسب با اون منزل. مثلا اولی منزل منازل یقظه است، با یک آیه شروع میکنه. دومی باب منازل توبه است با یک آیه مناسب شروع میکنه. سومی بابش مثلا محاسبه است با یک آیه مناسب شروع میکنه. یکی از شیوه های این کتاب این است که شیوه جالبی هم هست، قبل از اون روش هم وجود نداشته، خالی بالا قرن چهارم پنجم دیگه قبلش این روش از کتاب های عرفانی و غیر عرفانی وجود نداشته. هر منزلی رو با یک آیه شروع میکنه، یک روش، یک شیوه است. سؤال شکل میگیره، چرا حاجه چنین کرده است؟ چند تا جواب برش گفته. جواب اول، جواب تلجب. جواب دوم، اقتضاء عصر او بوده است. یعنی چه اقتضاء عصرش بوده؟ اگر تاریخ اون زمان رو نگاه کنید، حمله به عارفان بسیار زیاد بود. حاجه برای یک دفاعی از این حمله ها کرده میشه، اول هر بابی به یک آیه تمسک میکنه تا نشان دهد ایها الناس. ما بحثی که میگیم از قرآن اقتضاء زمان شد. این نقطه اول. نقطه دوم، نسبت میان صد منزل نسبت طولی است. نسبت طولی یعنی چی؟ یعنی نسبت پلکانی است، نردبانی است، عمودی است، صعودی است. تعریفش اینه، نیل به هر مرحله بعدی ممکن نیست مگر بعد از عبور از مرحله قبلی. مثل دفعه دانشگاه پیش نیاز و پس نیاز، اونجا پیش نیازه دانشگاه اعتباری، اونجا واقعی. تعریف کلی مراتب طولی اینه، نیل به هر مرحله بعدی ممکن نیست مگر بعد از عبور از مرحله. یعنی که شما بخواهی مرحله دوم به لیل دوم نائل بشی، باید مرحله اول رو احتیاط احراز کرده باشی. بخواهی به سوم برسی، باید اول دوم رو به نفس آماده باشی. کسی بخواهی به مرحله دهم نائل بشی، با مرحله یک تا نه رو به نفس آماده باشی. و کسی که بخواهی به آخرین پله، به لیل صدوم، که در این کتاب توحیده، موحد کامل نائل بشی، باید از قبل 99 منزل رو به نفس آماده باشی. پس نسبت میان این مراتب طولیست، بلکانی، سعودیست، عمودیست. به تعبیر نسبت میان خوبی ها دو دست است، هم عرض یا هم افق و طولی. نسبت میان مراتب یا نسبت میان خوبی ها دو نوع، عرضی و طولی. تو اخلاق هم فضائل اخلاق داریم، محور اخلاق دو چیزه، فضائل رضائل، درسته؟ فضائل در اخلاق نسبتش با هم عرضیه، ولی مراتب سلوک در عرفان نسبتش طولیه. یکی از فرقای مهم عرفان و اخلاق همین، مراتب سلوک در عرفان نسبتشون طولیه، عمودیه، پلکانی، نردبانی، اما در اخلاق فضائل اخلاقی نسبتشون عرضیه، هم عرضه. یعنی چه هم عرضه؟ یعنی یه شخصی که در موضع اخلاق فعالیت میکنه میتونه سه فضیلت اخلاقی رو با هم به دست بیاره، با هم مجتمع، هم عرضه میگه و هم افق هم دیگه. اما در عرفان همچون کاری تو مراحل درجات سلوک امکان پذیر نیست. اول اول، دوم دوم، سوم سوم، نمیشه اول دوم دوم اول، این امکان نداره. از مراتب سلوک در منازل و هر کتاب عرفانی طولیه. این روش نقطه سوم، به تابلو نگاه کنید. اگر اول این است که هر بابی هر منزلی با یک آیه شروع شده، و اگر دوم این است که مراتب سلوک در منازل طولیه، اگر اول و دوم ترکیب کنید نتیجه چی میشه؟ به دست میاد که اولا، یعنی دو مطلب به دست میاد به صورت جالب. سوم اینه، سوم نتیجه اول و دومه، به دست میاد که اولا آیات قرآن در سلوک هم مراتب طولی برم دارد. به تعبیر اگر صد منزله و اول هر منزلی آیه ایست، یعنی صد آیه است. نسبت میان این آیات چیست؟ بر این اساس نسبت طولی خواهد. سوم اینه که در قرآن آیات سلوک به صورت طولی و جبار نتیجه اول دومی میشه. یه نتیجه جالبتری هم به دست میاد، ما کنار نمیمینیسیم. اون نتیجه جالبتر هم اینه، خوب دقت کنیم. اگر صد منزل اول هم منزلم عالی هست و این آیات به دکامی و صعودی بالا میروند، پس منازل حقیقتا چیست؟ نه چیزی که نگفتیم تا حالا اونجا میرسیم. پس منازل حقیقتا چیست؟
نمجات
این محکم هست آیات سلوک و صورت طولی سوال بکنم. اگر منازل سر منزله و اول از منزل عالیه است، حقیقتا منازل چیست؟ یعنی این کتاب چیست؟
چه
گفتی شما؟ تفسیر. شما گفتی تفسیر؟ حقیقتا منازل تفسیر عرفانی قرآن. اونجا گفتیم عرفان دو نوعه، نظری عملی، این میشه عملی. به تعبیر خالی دو تا تفسیر نمیشه، یکی کشف الاسرار، اون تفسیر ترتیبی قرآنه. این میشه چی؟ نوعی تفسیر موضوعی و عرفانی، اونم عرفان عملی و سلوکی نسبت به آیات قرآنه. چینش میان آیات ولی چینش های دیگر موجود دارد، ولی وحی منزل نیست، وحی منزل قرآن. نکته چهارم نتیجه نکته دوم و سوم اگر ما چینش منطقی میدید برون. چینش منطقی یعنی چی؟ یعنی هر بعدی نتیجه بعدی هست. حالا دیده سوم نتیجه اول و دوم، چهارم نتیجه دوم و سوم. توجه کنید گفتیم نسبت میان منازل چیست؟ طولی. یعنی چی؟ یعنی نیز به بعدی بعد از امور از بعدی این نردوان اینجا بکشیم اینجوری بس هم منزل. خب دقت کنید اگر نسبت میان این مراتب طولیه، قصه به این شکله که دومی حاوی اول است. درسته؟ درسته یا نه؟ سومی حاوی یک و دو هست، دهم حاوی یک تا نه است، بیست حاوی یک تا نوزده است، و صد حاوی
یک تا
کل مراتب. این درسته؟ تکرار میکنم، دوم حاوی اول. این روشنه؟ همینه. یه شکل دیگه ببینیم، اگر بگیم دوم حاوی اوله، آیا معنیش این نیست که دوم همون اول تو رتبه بالاتر؟ معنیش این نیست؟ احسن. اگر اول روش کنه میشه دوم، دوم ارتفاعی آول میشه سوم، سوم ارتفاعی آول میشه چهارم، چهارم ارتفاعی آول میشه پنجم. درسته یا نه؟ پس چه بگید دومی حاوی اوله، چه بگید اول ارتفاعی آول میشه دوم، دوم ارتفاعی آول میشه سوم، سوم روش آول میشه چهارم، همینجوری تا بالا. این درسته؟ این روشنه؟ این حرف لازمه یه طولی بودن. اگر این سخن لازمه طولی بودنه، خود این سخن یک لازمه دیگری هم داره بسیار جالب و اونم اینه که وقتی میگه دوم حاوی اوله یا اول روش پیدا میکنه میشه دوم، خوب دقت کنید لازمش اینه که اگر اول روش پیدا میکنه میشه دوم، روش پیدا میکنه میشه سوم، روش پیدا میکنه میشه چهارم، پس اول تو کل نمیدان نقطه هست با درجات مختلف و دوم تو کل مراتب هست با درجات مختلف و سوم تو کل مراتب هست با درجات مختلف و صدوم تو کل مراتب هست با درجات مختلف. به تعبیری صدومین پله اول توحید و اولین پله توحید کدومه؟ این اولی دو مراتب و قوله به تشکیف بودن و طولی بودن لازمه شید. روشنه؟
اگر اینا قبول دارید باید به این نتیجه حتما تنو بدید و اونم این است وقتی میگید مراتب طولیه اول تو کل مراتب هست دوم تو کل مراتب هست سوم تو کل مراتب پیشین هست اولی وقتی به اوج میرسه میشه آخری آخری وقتی به تازه‌ترین درجه ها میرسه میشه اولی اگر همه این نقطه زیرفته بعدش این است هر کدوم 100 درجه هست پس اولی 100 درجه هست درجه دوم اولی کدومه؟ دوم درجه صدام اولی کدومه؟ آخری عکسش کنید درجه اولی آخری کدومه؟
اولی
درجه دوم آخری کدومه؟ عمومیه پس هر منزلی تو کل منازل پس هر منزلی صد منزل اگر هر منزلی صد منزله جمعا میشه چند منزل؟ میشه ده هزار منزل صد بکنم که ده پس
محققش دوباره یه صد منزل دیگه
پس چی بنویسی؟ هر منزلی صد منزل هست خب شما زهر کن هر چون
باید نقطه هم برای نمیشه در نظر گره نقطه مثل خط نیستش به هر نقطه ای نهایه بزن
خط افقی مراتب تودی
این که خلاصه در نقاط میگن که هر خطی از نقاط مختلف تشکیل و اون نقطه هم
بین آمیت نقطه
این
نقطه نیست میگن نقاط یا خط ارزی اصلا خط و حجم و سر افقی ولی مراتب تودی پنجم آخرش هم بگی گفتم یکی دیگه از شیوه های منازل این است که خواجه تو هر منزلی تقسیم میکنه تقسیمات خواجه همیشه ستایی نه دوتاییه نه چهارتایی مثلا میگه یغزه وقتی تعریف میکنه آهایش رو میگه میگه یغزه بر سه دسته است یک دو سه دسته اول خود سه دسته است یک دو سه دوم سه دسته است سوم هم سه دسته است بذار این میتر به شما بگم شیوه تقسیم در منازل تسلیسیه عمدتاً و کلن اینجوریه مثلا منزل اول میگه سه مرحله است مرحله اول هم میگه سه مرحله است جمعا میشه چند مرحله؟ نه مرحله با این نگاه هر منزلی نه منزلی طبعا سر زبدن نه میشه درجات دیگر حالا ما در اون تعدادش نداره نقطه که برای مهم بود این بود روش تقسیم در منازل تسلیسی من مقاله نمیشم خیلی وقت پیش این بحث رو اونجا مطرح کردم بعد اینو من تک تک اینا رو ادامه دادم و بحث رو اینجا خلاصه نمیشه خیلی بحثی جالبی بوشه شد من دیگه وقت نیست میخوام بگم نمیخوام خیلی تو منازل خوب بشم میخوام به بحث تسلیم برسم من همین رو پی گرفتم اون رو صفحه صفحه بحث کردم که چرا روح حاکم و تقسیم بندی های خالد و منازل تسلیسی هست رسیدم به یک مبنا و اون مبنا اینه دیگه دادش نمی کنم یک از مبانی عرفانی این است که خلقت و جانب خدا فرد تسلیسه یعنی واحد تسلیسی عرفا معتقدند در رأس علم هستی یک مبنا واحد و از اون سه چیز ناشی میشه این مبناست در کجا؟ در آفرینش این مبنا در آفرینش وقتی میخواد تبدیل به یک روش به یک متن سلوکی بشه میشه این یک روشه برای تقسیم بندی ها ولی این روش پشتوانه داره چرا شیوه تقسیم بندی منازل دوتایی نیست دو به دو نیست چهار به چهار نیست پنج به پنج نیست سه به سه یعنی میگه ارزه سه رتبه داره اولیش هم سه مثلا بار دوم توبه ارزه سه رتبه داره اولیش هم سه رتبه دوم سه رتبه چهارم سه رتبه چرا تسلیسیه؟ این روش مبتنی است بر یک مبنا اون مبنا در باب خدمت و آفرینش که این داستانش بسیار مفصل حقیقتا
همون درجات که میتربود مبخاجه همش
تسلیسیه
یا نه؟
تسلیسیش
میکنه؟
نه
یشون
معنی معنیش تسلیسی
میکنه
اینا واقعا اشتباه ما داریم کتاب منازل رو میخونیم دیگه روش شناسی خارج تو منازل تسلیسی
نه
معنا
درست
این
معنا
حالا بحث رو فقط بمونه و آخرین نقطه که نتیجه همه این هاست این وقتی حاجه میگه من دل اول یهوده، خودش 3 درجه است، درجه اولم 3 درجه، دوم 3 درجه، سوم 3 درجه، جهان چند درجه بیرا میشه؟
9.
به نهام که میرسه میگه فنا. لذا اول مرحله اول فنا. عالی ترین درجه یقظه چیه؟ فنا. منزله دوم چیه؟ توبه. اونم میگه الان فنا است درجه. درجه اول 3 درجه، دوم 3 درجه، سوم 3 درجه، چند تا میشه؟ 9. نهمین درجه توبه هم فنا. میگه سراغ محاسبه باب سوم. منزله سوم. میگه الان فنا است درجه. هر کدوم الان فنا است درجه. چند تا میشه؟ 9. به اولش میگه فنا. و این قصه در تمام صد منزل تکرار. به تعبیری اوج هر منزلی چیز فنا. ما از منازل رسیدیم به اوجها. اوجها چیه؟ فنا. حالا جریان عکس دیگه میکنیم، از این اوجها میگم سراغ منازل. من به سر از تر به سر میکنیم، میگیم چی؟ یه منازل و سائلین حقیقتش یک چیزه، منازل فنا. مثلا عرفان سلوک یعنی فنا. و اون صد منزل یا اون 10,000 منزل درجات یک حقیقت، روح سلوک، روح انسانیت، روح معنویت، روح زیستن معنوی. درس ما چیه؟ روح زندگی معنوی، زندگی آنگونه که خدا در این جهان برای انسان میخواهد فنا. فنا تعبیر عرفانی قلم به ظلم بند فاسیش یک کلمه است، یعنی گذشت، گذشت از من، نفی من، نفی نفسانیت، انانیت. سلوک یعنی رها شدن از خود، رها شدن از منیت، انانیت و نفسانیت. فنا 100 درجه است یا 10,000 درجه است یا بیشمار مراتب داره. حالا شما این یک خواهیم کن، ولی هر چه باشه محور سلوک، معنویت، عرفان، انسانیت از نظر قرآن هم تمام مباحث آتی ما هر چند جلسه و هر چند بحثی که باشد همه حول محور هم هر چه خواهیم گفت اصول مباحث زندگی معنوی است، یعنی زندگی بر اساس نفی من، زندگی بر حسب بر پایه نفس نفسانیات، نفی انانیت. نمیگیم له کردن خود، اون درست نیست، میگیم گذشت از من،
اخلاص.
آه مراتب دارم قد کردیم اولی شنگل از اخلاص و مراتب باب فکر کنم چه هم باشم باب اولی. خب ما نظرت آینده امزه کم طولم پیلی بناشت نظرت آینده انشاءالا باب اول یقظه رو آیهش رو میخونیم. این هم بگیم تکاب منازل برای ما اصلا متن جدی نیست، فقط بهانه است، چون منازل بسیار پردرجیت. ما جمعه از منازل خدمتتون میگیم، اصلا نمیخواد متن بخونیم و اساس اون نفاتی که از قرآن به درسیت متناسب با اون انشاءالا خدمتتون خواهیم کنیم.